عابدینی، همسر کشیش سعید عابدینی که نزدیک 2 سال است در ایران در زندان به سر میبرد، گفت که همسرش از سوی گروهی از زندانیان مذهبی به مرگ تهدید شده است. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت این نهاد امیدوار است با همکاری کشورهای خاورمیانه از جمله ایران یک گروه حامی برای کمک به عراق در برابر تهدیدات گروه دولت اسلامی داعش تشکیل دهد. ایالات متحده آمریکا اقدام نوری المالکی در کنارگیری از پست نخست وزیری عراق را گامی بزرگ در اتحاد عراق دانست و آن را ستود. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران به رأی صادر شده در مورد پرونده کرسنت اعتراض خواهد کرد. پیش از این محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت اعلام کرده بود دادگاه لاهه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است. 2 روزنامه بریتانیایی گزارش دادند که 1 ستون از خودروهای نظامی روسی وارد شرق اوکراین شدند. این ستون نظامی غیر از کاروان 250 کامیونی کمک‌های انسان دوستانه روسیه توصیف شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که شرایط آوارگان در کوه سنجار عراق به طور چشمگیری بهبود یافته است. وی تأکید کرد حملات هوایی آمریکا علیه شبه نظامیان داعش ادامه خواهد یافت. و در پی ادامه اعتراضات در شهر فرگوسن آمریکا، پلیس ایالت میسوری جایگزین نیروهای محلی شد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه نخست گزارشی خواهیم داشت درباره اظهار نظرهای مقام‌های مختلف درباره وضعیت دریاچه ارومیه و بررسی راه‌های نجات این دریاچه از خشکی کامل. شهرام رفیزاده ما رو به میان صفحات درونی روز هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها خواهد برد چون روزنامه‌ها تعطیله. فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر و بردیا افشین به عالم موسیقی. در 1 سال اخیر بارها از سوی مسئولان و کارشناسان محیط زیست درباره در ایران اظهار نظرهای متفاوت و گاه متضادی درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و تلاش‌ها برای احیای آن مطرح شده. در تازه‌ترین اظهار نظرها وزیر نیرو گفته که طرح نجات مرحله‌ای دریاچه ارومیه از خشکی کامل دنبال میشه و دولت امید داره که زندگی دوباره به این دریاچه بده. بنیامین صدر گزارش میده.
وزیر نیرو در حالی از احیای دریاچه ارومیه در سالهای آینده میگوید که پیشتر مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تابستان امسال را آخرین مهلت دریاچه ارومیه برای زنده ماندن عنوان کرده بود و گفته بود که 93% این دریاچه خشک شده است. حمید چیچیان وزیر نیرو چهارشنبه شب در شهر ارومیه گفت دولت حسن روحانی برای احیای دریاچه ارومیه امیدواری کامل دارد. به گفته آقای چیچیان با توجه به اینکه نتایج فعالیت‌ها برای احیای دریاچه ارومیه در کوتاه مدت قابل لمس نیست، دولت امیدوار است که نتیجه این فعالیت‌ها در سال‌های آینده ملموس باشد. وزیر نیرو در آذربایجان غربی گفت باید دریاچه ارومیه را مرحله‌ای احیا کنیم. اما علی عباس نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی 2 ماه پیش گفته بود که مقداری آب در دریاچه ارومیه وجود دارد که این مقدار نیز اگر تدبیری اندیشیده نشود تا پایان تابستان خشک می شود. به گفته او بیش از 93% دریاچه ارومیه خشک شده و انتقال آب به جزیره ها و تالاب های حاشیه دریاچه ارومیه دست کم برای حفظ ذخایر ژنتیکی و حیات وحش موجود بسیار ضروری است. اختلاف نظر و اظهار نظرهای متفاوت درباره مرگ دریاچه ارومیه و امید به زندگی دوباره آن مدتی است که بین مسئولان و کارشناسان محیط زیست در ایران مطرح است. با این همه مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی معتقد است که اگر حتی تلاش‌ها برای احیای دریاچه ارومیه نیز با موفقیت همراه باشد 12 تا 20 سال زمان لازم است که دریاچه ارومیه احیا شود. فیلیپ میکلین، استاد جغرافی و آبشناس در میشیگان آمریکا، مشکل اصلی دریاچه ارومیه را توسعه بی‌رویه و غیر اصولی پروژه‌های آبیاری از بالادست می‌داند و درباره سرانجام دریاچه ارومیه می‌گوید:
خیلی سخت است که آینده دریاچه ارومیه را پیش بینی کنیم، اما می‌توانیم فرضیه‌های علمی را بررسی کنیم. یک حدس علمی می‌گوید که دریاچه بیشتر و بیشتر خشک خواهد شد. واضح است که کار اصلی رهاسازی آب بیشتر برای دریاچه است و این گزینه ای است که دولت به دنبال آن است. اما چطور؟ یکی از راهکارها بهبود و افزایش بهره‌وری وضعیت آبیاری است. گزینه دوم جداسازی و تفکیک سازه‌ای دریاچه به چند بخش است. با این کار میتوان بخش‌های حیاتی‌تر دریاچه را برای جلوگیری از طوفان نمک حفظ کرد. به عبارت دیگر میتوان جلوی خشک شدن بخش‌هایی را که امکان تولید طوفان نمک را می‌دهند گرفت. یک گزینه دیگر هم وجود دارد و آن انتقال آب به دریاچه ارومیه از حوزه های آبریز دیگر است، ولی برای من مشهود بود که بیشتر متخصصان با این گزینه موافق نیستند، چون انتقال آب میتواند مشکلات زیادی ایجاد کند.
دریاچه ارومیه در سال 1352 خورشیدی به عنوان پارک ملی و در سال 1354 به عنوان یکی از تالاب های جهان به ثبت رسیده است. این در شرایطی است که امروز دریاچه ارومیه با افزایش شرایط بحرانی تبدیل به یکی از کانونهای مهم کویرزایی و تولید طوفان نمکی در ایران و منطقه شده و کارشناسان محیط زیست معتقدند اگر احیای این دریاچه موفقیت آمیز نباشد، دست کم 4 میلیون تن از مردم در روستاهای اطراف و 14 میلیون تن از مردم منطقه از طوفان نمکی دریاچه ارومیه در امان نخواهند بود.
آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده طبق معمول همه جمعه ها در نبود روزنامه ها، امروز هم به سراغ هفته نامه ها و ماه نامه های ایران رفتید و با هفته نامه تجارت فردا آغاز میکنید و تیتر وعده آذر بر روی جلد اون.
بله، تیتر شماره 97 هفته نامه تجارت فردا مربوط است به گفتگوی با عباس عراقچی، معاون امور بین الملل وزارت خارجه ایران، که ایشون در این گفتگو نکات تازه‌ای رو درباره مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1 مطرح کردند. از جمله اینکه آقای عباس عراقچی تاکید کرده اگر تا آذر ماه به توافق هسته‌ای نرسن، به توافق جامع و نهایی نرسن ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، به گفته ایشون بعد از اون شانس یا احتمال رسیدن به توافق نهایی بسیار کاهش پیدا میکنه. نکته دیگری هم که به گفته ایشون نکته تازه است این هست که ممکنه بعد از آذر ماه ایران تصمیم بگیره که مذاکرات ادامه پیدا بکنه اما توافق ژنو رو لغو کنه. هفته نامه تجارت فردا در این شماره یک مطلب دیگر هم داره درباره مصائب گردشگری ایرانی و رکورد شکنی در مصرف بنزین در ایران.
آقای رفیع‌زاده تجارت فردا یک مطلب هم درباره مقدار مصرف لوازم آرایش در ایران چاپ کرده.
بله همینطور هست. هفته نامه تجارت فردا در این شماره هم یک گزارش هم یک اینفوگرافیک در این زمینه منتشر کرده. اینفوگرافیک نشون میده که ایرانیان در خاورمیانه دومین کشوری هستند که مواد آرایشی استفاده میکنن و در دنیا هم به نوشته این هفته نامه هفتمین کشوری هستند که پرمصرف هستن در زمینه استفاده از لوازم آرایش. گروه سنی 15 تا 30 سال هم در ایران بیشترین استفاده رو از مواد آرایشی انجام میده و سالانه به نوشته این هفته نامه 850 میلیون دلار مواد آرایشی وارد ایران میشه که البته رسمیش 150 میلیون دلار هست و بقیهش به شکل قاچاق هست.
از اندیشه پویا هم مطالبی انتخاب کردید.
بله، اندیشه پویا در شماره 18 خودش پرونده مفصلی منتشر کرده درباره 100 سالگی جنگ جهانی اول با عنوان روشنفکران و مشت آهنین و رفتارشناسی نخبگان ایرانی رو در جنگ جهانی اول مورد بررسی قرار داده. آقای بابک احمدی، محمد قائد، کاوه بیات و شماری دیگر از چهره های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در این بخش مطلب دارن. یک بخش داره با عنوان پهلوان و اسطوره که روایتی متفاوت از زندگی و مرگ غلامرضا تختی هست. نویسندهش هوشنگ شهابی هست و البته مطلبی یا پرونده‌ای با عنوان روزی روزگاری شاملو درباره این که بامداد یا احمد شاملو شاعر کدام دهه زندگی ما بوده که فرزانه طاهری، هوشنگ گلمکانی، احمد پورنژاتی و شماری دیگر از چهره‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یادداشت‌هایی در این بخش منتشر کردند.
خب بریم به سراغ ماهنامه دنیای قلم و تیتر دروغ یا نه.
بله، ماهنامه دنیای قلم ماهنامه است جدید که این اولین شماره رسمیش هست. پیشتر یک پیش شماره منتشر کرده بود. در بخش حقوق و فیلم پرداخته به این موضوع که ماجرای رعایت حقوق فیلم سازان، کارگردانان، تهیه کنندگان و کسانی که حق معنوی و مادی در فیلم ها دارن در ایران چگونه است، قوانینش چه است و تا چه میزان این حقوق رعایت میشه. البته ماهنامه دنیای قلم بخش های دیگری هم در این شماره داره، مثل بررسی ممنوعیت های چندگانی آقای محمد خاتمی، مدیر مسئول این ماهنامه عزرا فراهانی هست و سردبیر اون مهدی شفیعی که الان شماره اولش منتشر شده.
هفته نامه چلچراغ شماره این هفته خودش رو اختصاص داده به سیمین بهبهانی، غزلبانوی شعر ایران.
بله، هفته نامه چلچراغ در روی جلد این شماره طرحی از چهره و تصویر سیمین بهبهانی رو منتشر کرده. ایشون در بیمارستان بستری هست و هفته نامه چلچراغ در ستایش زندگی و عشق و شعر سیمین بهبهانی مطالبی منتشر کرده و البته بخش دیگری هم هفته نامه چلچراغ داره با عنوان شهر بدون زنان که مربوط هست به ماجرای تفکیک جنسیتی در تهران.
و تیتر سال تهدید صدا بر روی جلد تماشاگران امروز جلب توجه میکنه.
بله، ما هفته نامه تماشاگران امروز در این شماره پرداخته به موضوع تفکیک جنسیتی در کنسرت ها که از سوی نیروی انتظامی تاکید و درخواست شده. شماری از خوانندگان و فعالان موسیقی پاپ در ایران انتقاد کردن از این تصمیم نیروی انتظامی و گفتن که در صورت تفکیک جنسیتی ممکن است کنسرت ها در ایران لغو بشه و دیگه برگزار نشه و به همین مناسبت این بخش رو، این پرونده رو تماشاگران امروز سال تهدید صدا توصیف کرده.
آقای رفیع‌زاده، از ماهنامه طنز خط خطی چه مطالبی انتخاب کردید و احتمالاً کاریکاتور؟
بله آقای حسینی، ماهنامه طنز و کارتون خط خطی در این شماره با اشاره به سخنان جانشین ستاد سیانت شهرداری تهران که گفته بود در پارک ها باید میان پسر و دختر یک مانعی قرار داده بشه تا تفکیک جنسیتی صورت بگیره، کاریکاتوری منتشر کرده در روی جلد خودش که محمد باقر قالیباف رو در نقش های مختلف از سردار نظامی تا خلبان تا روزنامه دار و کتاب خان نشون میده که میان پسران و دختران روی نیمکت ها در پارک نشسته تا تفکیک جنسیتی رو اجرا کنه.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صحبتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز جمعه خوبی رو در هر جا که هستند براشون آرزو میکنم.
امروز آقای سرکوهی نخست درباره یک نمایشگاه، یعنی ششمین دوره نمایشگاه از گذشته تا فردا برای ما خبرهایی دارید که امروز روز جمعه افتتاح میشه.
بله، این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد در گالری دی و همونطور که از اسمش معلوم هست مروری است بر نسل‌های گوناگون نقاشان و هنرمند ایران. این نمایشگاه تا حالا تونسته که جوان‌ها رو در کنار اساتید قرار بده آثارشون رو. 60 نقاشی و مجسمه در این نمایشگاه ارائه خواهد شد. آدم‌های بزرگی در این نمایشگاه اثر دارن، مثل حسین زنده‌رودی، منوچهر یکتایی، فریده لاشایی، علی‌اکبر صنعتی، نصرالله مسلمیان، مهدی صابی، رضا دبیری، نصرت کریمی و همچنین جوان‌ها هایی که تازه از راه رسیدن و آدم های بزرگ نقاشی آینده ما خواهند شد. این نمایشگاه تا 30 مرداد ما ادامه دارد.
یک نمایشگاه دیگه هم آقای سرکوهی امروز افتتاح میشه با عنوان چشم‌اندازها.
بله، این نمایشگاه نقاشی های مهران دانایی است در گالری اثر افتتاح خواهد شد. 14 نقاشی در این نمایشگاه ارائه میشه. این تابلوها کوچک هستند اما موضوع اونها وقتی به اونها نگاه کرده میشه چشم‌انداز گسترده رو نشون میدن، یعنی انسان رو به تعمق در طبیعت دعوت میکنن. این نمایشگاه هم تا 14 شهریور ما ادامه پیدا خواهد کرد.
خب سریع به جهان تئاتر بزنیم، چرا که نمایشنامه بر پهنه دریا نوشته سلاومیر مروژک نویسنده لهستانی که تابعیت فرانسوی هم داره تا چند روز دیگه به صحنه خواهد رفت. شاید بد نباشه یادآوری کنیم که درست یک سال پیش سلاومیر مروژک در شهر نیس فرانسه درگذشت. درباره این نمایشنامه چه خبرایی برامون دارید؟
خب فقط من این توضیح بدم که همونطور که شما گفتین مروژک نویسنده لهستانی بود، اما به خاطر انتقادی که از سیستم استبدادی حاکم بر لهستان در اون روزگار، یعنی روزگاری که لهستان جزء بلوک شرق بود، انتقاد می‌داشت به استبداد، مجبور شد که به فرانسه بره و در اونجا به اصطلاح زندگی بکنه و همونطور که گفتین سال گذشته درگذشت. نمایشنامه بسیار بزرگی است. بر پهنه دریا رو پارسا پیروزفر کارگردانی خواهد کرد از 5 شهریور ما در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهد رفت. این یک کمدی سیاست به قول معروف اصطلاحی که منتقدین به کار میبرند. سه آدم هستند که یکی گرایش به سوسیالیستی داره، یکی دموکراتی و یکی لیبرال. حالا اینا کشیشون شکسته هست و روی یک تخت پاره در اقیانوس سرگردانند. مروژک در این نمایشنامه مضحک بودن تفکرات ایدئولوژیک رو نشون میده و نشون میده که این آدم ها چطور به اصطلاح پشت اون عینک نگاه خودشون مخفی شدن و ماهیت خودشون رو از دست دادن.
البته موقعی که این نمایشنامه به صحنه بره شما حتما دربارش باز صحبت خواهید کرد. باز این رو هم یادآوری کنم که درست در چنین روزی بود که سلاومیر مروژک درگذشت، یعنی 15 اوت. خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما ممنونم به خاطر اطلاعاتی که دادین و تا برنامه بعدی به شما خداحافظی می‌کنم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده چند تایی رسیده. شنونده ای نوشته مریم میرزاخانی هیچ شباهتی به زنان غربگران ندارد، او ساده و صمیمی است، نه ردی از آرایش در مو و روی ایشان میبینید، نه دنبال مد و لباس های آنچنانی است و با سادگی و صمیمیت تمام تلاش خود را صرف علم و دانش می کند. شنونده دیگری نوشته آقای خامنه ای فکر کنم دیگه وقتش رسیده محترمانه با دار و دستت از این همه ظلم و ستم که در حق ملت ایران کردید عذرخواهی کنید و تاج و تخت رها کنید تا گروه داعش مجبور نشه سری هم به ایران بزنه. امضا میم دال نتنز. این نظر این شنونده است. شنونده دیگری نوشته درود رادیو فردا، یه فکری برای حاجی گفتن مردم بکنید. ایشون اضافه کرده این روزها همه دارن به هم میگن حاجی و حاج خانم، پس هویت ایرانی ما کجاست؟ امضا مهران از کازرون. شنونده دیگری نوشته خواستم جواب آن شنوندتون رو بدم که درباره موسوی و کروبی صحبت کرده بود. ایشون نوشته موسوی و کروبی یه بازی بود تا دوباره بعضی از فعالان سیاسی جوان شناخته شوند. ایشون همچنین اتهاماتی هم به این دو درباره دوران زمامداریشون زده که نظر ایشون هست. به هر حال بار دیگه تکرار میکنیم که نظرهایی که چه از طریق پیام تلفنی یا پیامک از جانب شما به دست ما میرسه و در برگیرنده نقطه نظرات شما درباره مسائل مختلف هست لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد وظیفه خودش میدونه که برای بازتاب نظرات مختلف کوشش خودش رو از هیچ کوششی دریغ نکنه. اما همچنان که گفتیم اگر گاهی مراتبی هست، دشنام هست یا کلماتی هست که خوندنش درست نیست، ما از پخش اونها خودداری میکنیم به خاطر رعایت ادب. به هر حال موقعی اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم برای اینکه ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تدارک دیده.
سلام، امروز جمعه است. طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به مهمترین رویدادها و اتفاقهای این هفته در موسیقی ایران. در این هفته بحث تفکیک جنسیتی در کنسرت ها باز هم مطرح بود. میدونیم از دو هفته پیش خبرهای تایید نشده شنیده میشد که نیروی انتظامی در استانهای شمال غرب کشور به برگزار کنندگان اجراها دستور داده کنسرت ها رو برای بانوان و آقایان در روزهای جداگانه برگزار کنند. و بعد از شنیدن این خبرها مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این موضوع واکنش نشون دادن و گفتن زیر بار چنین طرحی نمیرند و البته این طرح هم مخالفت هنرمندان رو در پی داشته. با این حال فرمانده نیروی انتظامی ایران اسماعیل احمدی مقدم در این باره واکنش نشون داده و گفته طرح تفکیک جنسیتی از سیاست‌های نیروی انتظامی ایران نیست و خودش هم از شنیدن این اخبار تعجب کرده. اما این هفته هم کنسرت‌های بسیاری در ایران برگزار شده و در آخر هفته هم انتظار داریم هنرمندان بسیاری از سبک‌های متفاوت در نقاط مختلف به روی صحنه برن. از جمله اونها امروز و فردا علیرضا قربانی در بوشهر، حسام الدین سراج در کرمانشاه، مجید درخشانی آهنگساز برجسته ایرانی به همراه آواز عدنان رحیمی در شهر ایلام، گروه سایه‌سار در تهران و سالن حوزه هنری، احسان خواجه امیری در تبریز و چند کنسرت دیگه برگزار میشه. اما شاید پر سر و صدا ترین اجرای این آخر هفته کنسرتی موسوم به چرا رفتی باشه که در اون آثار ساخته طهمورث پورناظری با آواز همایون شجریان اجرا میشه در تالار بزرگ وزارت کشور. این اجراها آخر هفته قبل هم در تهران در همین سالن برگزار شده بود، با استقبال گرمی روبرو شده بود. بر همین این اجراها به غیر از امروز و فردا باز هم تمدید شده و شنبه هم برگزار میشه و البته بعد از این طهمورث پورناظری و همایون شجریان به شهرستانهای دیگه میرن تا تور اجرای کنسرت چرا رفتی رو در اونجا هم برگزار کنند.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ بسر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم.
این هفته شنبه 18 مرداد مراسم بزرگداشتی برای شیر محمد اسپندار، اسطوره موسیقی نواحی و محلی ایران، در تالار وحدت تهران برگزار شد. شیر محمد اسپندار هنرمند ایرانی از بلوچستان، او نوازنده ساز کهن و بادی دونلیه. این مرد 83 ساله چهره شناخته شده و بین المللیه.
خیالت گرچه عمری یار من داد، گرچه در پندار من بود، بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سالای
چهارشنبه این هفته هم در فرهنگسرای ارسباران تهران مراسمی برای قدمیار حسینی برگزار شد، استاد تنبور نوازی، هنرمندی که تیر ماه امسال درگذشته. قدمیار حسینی هنرمند ایرانی و کرد بود و در اطراف شهر صحنه زندگی میکرد. تصور میشه او به هنگام مرگ در حدود 120 سال سن داشت.
ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای داره.
در این هفته خبر رسید علیرضا خرسندفر، خواننده موسیقی پاپ، در 65 سالگی درگذشته. علیرضا خرسندفر در دهه 50 خورشیدی شروع به فعالیت کرده بود با اسم هنری سیامک، مدتی کوتاه البته فعال بود و بعد هم خانه نشین شد، اما بعد از انقلاب سال 1357 و بعد از دو سه دهه سکوت دوباره فعالیتش رو با همکاری با رادیو تلویزیون دولتی ایران آغاز کرد. هفته خبر هم رسید که سارقان به مؤسسه فرهنگی هنری ماهور از انتشارات برجسته موسیقی در ایران دستبرد زدند، دستبردی که آسیب‌های مادی و معنوی بسیاری رو به این مؤسسه وارد کرده و در طی این دستبرد سازهای ارزشمند و شناسنامه‌داری به سرقت رفتند و فایل‌های کامپیوتری پر از آثار منتشر نشده صوتی. به آخر برنامه رسیدیم. دلم میخواد الان از منوچهر سخایی بشنویم و آهنگ کلاغ‌ها.
غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون و دل شناختم.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من. یادت میاد به من گفتی چه کار کن؟ گفتی از مدرسه امروز فرار کن. فرار کردم من اون روز زنگ آخر، نرفتم مدرسه تا سال دیگر.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من. یادم باز میاد اون کوچه باغا، هنوز تو اون کوچه رون عقابی، دلی که کنده بودی مونده باقی. هنوز تو اون کوچه رون عقابی، دلی که کنده بودی مونده باقی.
عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من،
اسیر دل نبودم اگه غافل بودم من.
سانچر سخایی رو میشنویم. اما به پایان صبحانه با خبر امروز، یعنی بخش تصویری صبحانه با خبر میرسیم. صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 همچنان ادامه داره. از طریق رادیو میتونید با ما بمانید.
اسیر دل نبودم اگه عاقل بودم
هشت بامداد. همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. یک بار دیگه خوش آمد میگیم به شما که به ما میپیوندید در این لحظه، و ممنون از شما که از ساعت 7 با ما هستید. در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با رویا کریمی مشت همراه میشیم برای آگاهی از مهمترین خبرها. با سلام مجدد به شما.
من هم یک بار دیگه سلام میکنم به شما آقای حسینی و درود میفرستم به شنوندگان صبحانه با خبر. روز جمعه آروم و خوبی رو براشون آرزو میکنم. در پی ادامه اعتراضات در شهر فرگوسن آمریکا، پلیس ایالت میسوری جایگزین نیروهای محلی شد. شهر فرگوسن در روزهای گذشته پس از قتل یک نوجوان غیر مسلح سیاه پوست به دست پلیس صحنه اعتراضات شدید بوده است. شلیک پلیس شهر فرگوسن به سوی مایکل براون، نوجوانی سیاه پوست که اسلحه نداشت، آغازگر اعتراضاتی شدید در شهر شد. پلیس محلی از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی علیه معترضان استفاده کرد و بنابر گزارش‌ها برخی را نیز بازداشت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از این رخداد ابراز تأسف کرده و گفته است باید اعتماد مردم منطقه دوباره به دست آید. او در این حال از شهروندان خواسته آرامش خود را حفظ کنند. با این همه اعتراضات و خشونت‌آمیز این شهر ادامه یافته، به طوری که جی نیکسون فرماندار ایالت میسوری محل تظاهرات و اعتراضات را به منطقه جنگی تشبیه کرده است. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران به رأی صادر شده در مورد پرونده کرسنت اعتراض خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پور محمدی بدون اشاره به متن حکم صادر شده علیه ایران گفت ما به این رأی اعتراض میکنیم چرا که امکان دادخواهی وجود دارد، مراحل ابتدایی طی شده و ما در حال پیگیری موضوع هستیم. خبرگزاری رویترز روز 18 مرداد گزارش داد شرکت اماراتی داناگاز که کرسنت زیر مجموعه آن است اعلام کرده مطابق با رأی یک دادگاه بین‌المللی قرارداد 25 ساله تأمین گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت معتبر است و ایران بایستی از دسامبر 2005 گاز تحویل امارات می‌داده است. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ایران 12 خرداد ماه اعلام کرده بود که در ارتباط با قرارداد کرسنت دادگاه لاهه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت این نهاد امیدوار است با همکاری کشورهای خاورمیانه از جمله ایران یک گروه حامی برای کمک به عراق در برابر تهدیدات گروه شبه نظامی دولت اسلامی داعش تشکیل دهد. به گزارش رویترز این مقام اتحادیه اروپا میگوید موضوع تشکیل این گروه در جلسه اضطراری وزرای امور خارجه عضو اتحادیه اروپا که روز جمعه امروز در بروکسل برگزار خواهد شد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین گزارش پیشنهاد شده که شهرهای ایران، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، لبنان و مصر به این گروه دعوت شوند. به گفته این مقام اتحادیه اروپا بسیار مهم است که همه کشورهای منطقه در رویارویی با دولت اسلامی داعش سهیم باشند. پیش از این اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که وزیران خارجه این نهاد روز جمعه نشست فوق‌العاده‌ای را برای مذاکره در مورد درگیری‌های عراق و اوکراین تشکیل می‌دهند. و نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، کشیش ایرانی تبار که نزدیک 2 سال است در ایران در بازداشت به سهمی برد، گفت که همسرش از سوی گروهی از زندانیان مذهبی تهدید به مرگ شده است. سعید آبدینی 34 ساله دارای تابعیت آمریکا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی در کشور به 8 سال زندان محکوم شده است. به گزارش رویترز نغمه آبدینی که ساکن آمریکاست گفته از شرایط دشوار ناشی از فقدان مراقبت‌های بهداشتی و سوء تغذیه در زندان با تهدید به مرگ سوی گروهی از زندانیان افزایش یافته است. بنابراین گزارش کشیش آبدینی در ملاقات هفتگی با مادرش در زندان رجای شهر گفته است که از ترس جانش برای هواخوری و ورزش از سلول خود خارج نمی شود. سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی عمومی از مقامهای ایران خواست تا سعید آبدینی را آزاد کنند. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد. در این بخش از صبحانه با خبر نخست گزارشی میشنویم درباره خبرهای مربوط به استفاده از روغن پالم یا روغن نخل در فراورده های لبنی. گزارش دیگری داریم درباره تایید حکم توقیف روزنامه بهار. ارسال لایحه رفع موانع تولید به مجلس موضوع گزارش دیگری است که تقدیمتون میکنیم. نتیجه پژوهش‌های یک انستیتوی سوئیسی حاکی از آن هست که ایران در سال جاری میلادی در صدر کشورهایی قرار داره که اقدام به پولشویی میکنند. گزارشی داریم در این زمینه و همچنین گزارشی از ادامه ناآرامی‌ها در شهر فرگوسن ایالت میسیسیپی آمریکا که به دنبال کشته شدن یک جوان سیاه پوست به دست پلیس این شهر آغاز شده و همچنان ادامه داره، به اضافه پیام‌های تلفنی شما و پیامک‌هایی از شما که فرصت نکردیم در بخش‌های پیشین صبحانه با خبر اونها رو بخونیم. در ادامه انتشار خبرهای مربوط به استفاده از روغن پالم یا نخل در فراورده‌های لبنی، دو وزیر دادگستری و بهداشت ایران از اعلام اسامی شرکت‌ها و کارخانه‌های خبر دادند که از این روغن در تولیدات خود استفاده می‌کنند. آزاده اسدی.
پالم 41 مورد تخلف شناسایی شده. رئیس سازمان ملی استاندارد از پلمب 5 کارخانه لبنی که آنها را متخلف خواند خبر داد که به مراجع قضایی هم معرفی شدند و باید اسم این کارخانه ها تا هفته آینده از سوی مراجع قضایی اعلام شود. دو وزیر دادگستری و بهداشت ایران هم از اعلام اسامی این شرکت ها و کارخانه ها در هفته آینده خبر دادند که از این روغن در محصولات خود استفاده کردند. با این حال خبرگزاری فارس به نقل از رئیس سازمان غذا و دارو از افزایش تعداد محصولاتی که در آنها از روغن پالم یا نخل استفاده شده به 30 محصول دیگر خبر داد. روزنامه شهروند در شماره پنجشنبه از قول نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد نوشته روغن پالم موجود در کشور جمع‌آوری شده و با فرستادن بازرس به کارخانه ها استفاده از روغن نخل برای افزایش چربی شیر و لبنیات کنترل می شود. روغن نخل نوعی روغن گیاهی است که از مغز میوه نخل روغنی به دست می آید. این روغن در بسیاری از کشورها به عنوان سوخت استفاده می شود. به گفته برخی مسئول، اضافه کردن چربی گیاهی به لبنیات به دلیل اسیدهای چرب اشباع شده میتواند به بالا رفتن کلسترول خون و در نتیجه به بیماری قلبی منجر شود. خبرها حاکی است که روغن نخل فقط در شیر این کارخانه ها استفاده نشده و روزنامه شهروند از قول نیره پیروزبخت روز پنجشنبه گزارش داده بیشتر حجم روغن سرخ کردنی را هم این روغن تشکیل میدهد، چرا که بیشترین روغنی که به خاطر تحریم ها وارد کشور میشود روغن پالم یا نخل است. روز پنجشنبه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم در جمع خبرنگاران گفت اگر مشخص شود از این روغن استفاده می شود افراد معرفی می شوند و از تولید محصولات ناسالم جلوگیری خواهد شد. وزیر دادگستری گفته است از اول مهر ماه استفاده از روغن پالم یا نخل متوقف می شود. با این حال رئیس سازمان غذا و دارو در همین روز یعنی روز پنجشنبه گفت ورود روغن پالم مجاز است، اما اضافه کردن آن به فراورده‌های لبنی بدون مجوز ممنوع است. حاشیه‌های استفاده از روغن پالم در شیر پرچرب در ایران آنقدر بالا گرفته که رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به خبرگزاری مهر گفته است با وجود پلمب شدن کارخانه‌های متخلف تا این لحظه در حال حاضر میزان مصرف روغن پالم در کشور 50% است که دولت موافقت کرده در سال 93 خورشیدی مصرف این روغن را تا 30% و پس از آن به 15% کاهش دهد.
آزاده اسدی گزارش میداد. با عرض پوزش یادآوری این مطلب رو لازم میدونم که اشتباهاً به جای اینکه بگم شهر فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا اشتباه لفظی کردم، گفتم میسیسیپی، در حالی که همه میدونیم که فرگوسن شنیدیم در این روزها به طور مدام که در ایالت میسوری است. بار دیگه خیلی پوزش میخوام از این اشتباهی که رخ داد. دیوان عالی کشور حکم توقیف روزنامه بهار و مدیر مسئول آن را تایید کرد. روزنامه‌ای که نخستین روزنامه توقیف شده پس از به روی کار آمدن دولت حسن روحانی است. علاوه بر بهار، روزنامه‌های نشاط و تهران امروز هم اوایل هفته جاری در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شدند با اتهام‌های مشابه توهین به مقدسات و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. مهتاب وحیدی راد.
روزنامه بهار که اسفند ماه گذشته در دادگاه کیفری تهران به 6 ماه توقیف محکوم شده بود، حکم توقیفش قطعی شد. آنطور که جمال خندان وکیل روزنامه بهار روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته، شعبه 32 دیوان عالی کشور حکم دادگاه بدوی درباره روزنامه بهار و مدیر مسئول آن را تایید کرده است. دادگاه مطبوعات هم اوایل خرداد ماه به اتفاق آرا رأی به مجرمیت این روزنامه داده و سعید پور عزیزی مدیر مسئول آن را به نشر اکاذیب، پخش شایعات و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم کرده بود. روزنامه بهار آبان ماه سال گذشته پس از انتشار مطلبی درباره واقعه قدیر خم و موضوع خلافت مسلمانان به قلم علی اصغر قروی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. حکم دادگاه بدوی برای روزنامه بهار در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی صادر شده بود. 6 ماه توقیف روزنامه و 91 روز حبس با 2 سال تعلیق برای سعید پور عزیزی مدیر مسئول آن. روزنامه بهار نخستین روزنامه است که در دولت حسن روحانی توقیف شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید وضعیت مطبوعات در دولت حسن روحانی تغییر چندانی نداشته است.
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 تا نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحل رو گذرانده بودن مثل نشاط یا توسعه که عملا با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن به دلیل تضییقاتی و که عملا و شاید اینطوری من بخوام بگم آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
علی اکبر کساییان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تهران اوایل هفته جاری همچنین از مجرم شناخته شدن مدیر مسئول روزنامه نشاط در دادگاه کیفری استان تهران خبر داد و گفت لطیف سفری مدیر مسئول این روزنامه به توهین به مقدسات متهم شده. روزنامه نشاط که در سال 1377 و پس از توقیف روزنامه‌های جامعه و توس منتشر شد، از آن زمان تا کنون چندین بار توقیف شده است. این روزنامه آخرین بار قرار بود سال گذشته منتشر شود که پیش از انتشار به گفته ماشاءالله شمس الواعظین سردبیر آن، قوه قضاییه از انتشارش جلوگیری کرد. ماشاءالله شمس الواعظین خودش هم به تازگی در پرونده‌ای به تبلیغ علیه نظام متهم شده و هم اکنون با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد است. دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات همچنین خبر داده که در جلسه یکشنبه این دادگاه پرونده روزنامه تهران امروز هم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بررسی شده. به گفته او مجید رفیعی مدیر مسئول این روزنامه با اکثریت آرا مجرم شناخته شد، اما هیئت منصفه به اتفاق آرا او را مستحق تخفیف دانست. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت آزادی بیان در جهان، ایران در زمینه آزادی رسانه‌ها در میان 179 کشور مورد بررسی در سال گذشته میلادی در جایگاه 173 قرار گرفته است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. در میان پیامک‌های شما شنونده‌ای نوشته زندان رجای شهر کرج از مخوف‌ترین زندان‌های رژیم و سیاست قوه قضاییه، اونجا اجرا میشه، هر کس با هر جرمی اونجا باشه اکثرا به دست زندانیان به قتل میرسه، بعد میگن طرف خودکشی کرده یا سکته کرده، کسی هم جرأت اعتراض نداره. امضا میم دال. این به هر حال ایشون گفته خبر صحیح دارم که میگم، ما فقط پیامک ایشون رو میخونیم، به مسئولیت صحتش رو به عهده نمیگیریم. پیامک های دیگری هم رسیده، در فرصت هایی که در پیش رو داریم حتما اونها رو خواهیم خوند. بپردازیم به ادامه گزارش ها. هفته آینده لایحه رفع موانع تولید با قید یک فوریت به مجلس میره تا حلقه دیگه‌ای از زنجیره تلاش های دولت برای خروج غیر تورمی از رکود تکمیل بشه. دولتی ها امیدوارند با اجرای این بسته سیاستی و دیگر حلقه های سیاستی مرتبط با آن بتوانند اقتصاد ایران را از رکود تورمی خلاص کنند، امیدی که منتقدان چندان نسبت به تحقق آن خوشبین نیستند. آرش حسنیا.
این روزها بحث غالب در فضای اقتصاد ایران بررسی محتوای بسته سیاستی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود است که البته آنطور که حسن روحانی گفته اجزای دیگری نیز دارد.
همه تلاش ما اینه که امسال در پایان سال رشد ما مثبت بشه و برای این کار باید از رکود ما خارج بشیم و به سمت رونق حرکت کنیم انشاءالله. برای این کار ما نیاز به همکاری مجلس شورای اسلامی داریم و همچنین همکاری قوه قضاییه. به این منظور لایحه دولت تهیه کرده، این لایحه به صورت یک فوریتی تقدیم مجلس شده که انشاءالله در جلسه علنی مجلس مطرح میشه و تصویب این لایحه کمک خواهد کرد به اقتصاد کشور و به دولت.
از روزی که بسته سیاستی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود منتشر شده، هر یک از مسئولان دولتی با حضور در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی در ایران تلاش کرده‌اند بخش‌هایی از این بسته سیاستی را توضیح دهند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی که از او به عنوان محوری ترین فرد در تدوین این بسته یاد می شود، از آن جمله است که در توضیح این بسته سیاستی در یکی از برنامه های تلویزیونی چنین گفت:
ما 4 تا محدودیت اصلی الان باش مواجه هست. محدودیت اول این است که خب ما با شرایط تحریم مواجهیم. محدودیت دوم که خیلی جدیه، تنگنای مالیه. محدودیت سوم این است که ما الان با افت جدی سرمایه گذاری مواجه هستیم. و محدودیت چهارم هم این است که چون سطح درآمد در جامعه ما کاهش قابل توجهی داشته، با افت تقاضا هم در داخل به خاطر استمرار رکود و عمق رکود مواجه شدیم.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، نیز با حضور در یکی دیگر از برنامه‌های تلویزیونی در ایران از اولویت‌های کاری حوزه وزارت خود و پیوند آن با خروج از رکود سخن گفته است.
مهمترین اولویتی که در مرکز اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته، تقویت توان تولید، تقویت توان ثروت آفرینی کشور است. اگر ما بتونیم گمرک کشور رو، سازمان امور مالیاتی کشور رو، بانک ها رو، بیمه ها رو و بازار سرمایه رو با هدف و با محوریت ارتقای فعالیت های تولیدی اصلاح بکنیم، قدم بسیار موثری در جهت توسعه کسب و کار و دستیابی به رشد اقتصادی انجام دادیم.
محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و سخنگوی دولت، نیز از اولویت‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه کاری خود، یعنی برنامه و بودجه برای دستیابی به رونق، را چنین برشمرده است:
یک کاری که ما انجام خواهیم داد 41,000 میلیارد تومان تو همین سال 1393 برای طرح‌های عمرانی هزینه خواهیم کرد، یعنی در واقع سرمایه گذاری خواهیم کرد. یکی از اون مواردی رو که ما در بخش پیشران ازش صحبت کردیم که میتوانه مؤثر باشه، بحث صادرات غیر نفتی هست. این توان وجود داره که اگر ما تأمین منابع مالی بکنیم، که یکی از 4 موضوعی که در این بسته سیاستی وجود داره معطوف به تأمین منابع هست، با ایجاد بهبود فضای کسب و کار معطوف بشیم به تولید برای صادرات.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، که وزارتخانه‌اش از جمله وزارتخانه‌هایی است که دولت برای خروج از رکود به آن امید بسیاری بسته، در گفتگو با رسانه‌های ایران از جزئیات لایحه‌ای گفته که هفته آینده به مجلس خواهد رسید. وزیر راه و شهرسازی از فعال کردن بازار رهن برای رونق بخشی به حوزه مسکن خبر داده است. به گفته وزیر راه و شهرسازی دولت 11، در ماده 1 لایحه‌ای که برای خروج از رکود به مجلس ارائه خواهد شد، دولت نسبت به پرداخت بدهی‌های خود توجه ویژه‌ای دارد و به دنبال انتشار اوراقی به نام اوراق بدهی است که آقای آخوندی معتقد است دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت را شفاف می‌کند. عباس آخوندی در این گفتگو خبر داده است که در ماده‌ای از مواد این لایحه پیش بینی شده که دولت 20 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار در قالب سکوک اجاره منتشر کند تا بتواند بدهی‌هایش به پیمانکاران را از این طریق بپردازد. آنطور که وزیر راه و شهرسازی گفته، بخش دیگری از توجه لایحه دولت به تجهیز منابع بانکی و افزایش قدرت اعتباردهی بانک هاست. به گفته آقای آخوندی، انتشار 10,000 میلیارد تومان اوراق مشارکت و بازسازی ساختار بانک های دولتی از جمله سیاست های دولت در راستای تقویت شبکه بانکی در قالب لایحه رفع موانع تولید است که بر اساس برآوردهای او 125,000 میلیارد تومان قدرت وامدهی بانک ها را افزایش می دهد. دولتی ها برخلاف منتقدان بسته سیاستی که کم شمار هم نیستند، به این بسته و لایحه رفع موانع تولید امید بسته است تا نرخ رشد اقتصادی حدوداً منفی 2% سال 92 را تا پایان امسال دست کم به صفر یا حتی عددی در محدوده مثبت برساند.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. در اینجا بار دیگه شماری از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم که درباره مسائل مختلف نظراتتون رو بیان کردید.
برای من جای بسی تأسفه با این هواپیمایی که در زمان دولت قبلی توسط احمدی نژاد این قرار داده بسته شد، چرا این آقا رو دادگاه نمیخوان؟ چرا ازش توضیح نمیخوان؟ این هواپیمایی که خریدی، این تجهیزاتی که برای ساخت این هواپیما خریدی چی بود؟ این آقا دنیایی خیانت کرده به این ملت، به این مملکت، چرا دادگاه نمیخواد این آقا رو؟
خبرگزاری ایلنا میگه فرزند آقای محمد مهدی زاهدی با معدل 13 از بورسیه نخبگان استفاده کرده و الان در مقطع دکترا مشغول تحصیله. پدر ایشون آقای زاهدی وزیر علوم در دولت آقای احمدی نژاد بوده، حالا هم رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلسه. فامیل ایشون هم هست محمد مهدی زاهدی. مجموعه این القاب محمد مهدی زاهدی نتیجهش اینه که دوره دکترا رو با معدل 13 اونم از سهمیه نخبگان برای پسرشون بگیرن.
انتصاب صادق لاریجانی توسط آقای خامنه‌ای حرام عینی و شرعی است و ایشان میبایست طبق شورای شهر و قضات بی‌طرف انتخاب شود. من خودم یک معمم روحانی هستم.
آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مدت 5 سال آینده یک عراقی و به نام آقای عاملی رالیجانی در پست ریاست قوه قضاییه ابقا کردن و این به خاطر بگیر و ببند و شکنجه و کشتن ایرانیان عزیزه، وگرنه آقای عاملی غیر ایرانی کوچکترین اطلاعی در مورد قوه قضاییه ایران ندارم.
پیامی دارم برای شنوندگان عزیزتان. عزیزانم، من مردی هستم 70 ساله، بیشتر دنیا رو گشتم، به این نتیجه رسیدم تا فردا هست، امید هم هست و با کمک رادیو فردا می توانید فردای بهتری داشته باشید با امید بیشتر.
این بود شماری از پیام‌های تلفنی شما. یک پیامک هم لحظاتی پیش به دست ما رسیده. شنونده ای نوشته: رهبر و سران سه قوه شماها پشتیبان آقای نوری مالکی بودید و فکر میکردید که ایشان تا ابد صاحب قدرت است. بعد در جمله دیگر ایشون اضافه کرده: بدانید و به تاریخ دنیا مراجعه کنید. شنونده یه دیگری هم برای ما نوشته: لطفاً فرکانس رادیو فردا رو مثل شماره تلفن با تومنینه و آهسته بخوانید که بتونیم یادداشت کنیم. یک بار دیگه اشاره میکنیم که پیام ها و پیامک هایی که از رادیو فردا پخش میشه و در برگیرنده نظرات مختلف شماست لزوما نظرات رادیو فردا نیست. انستیتوی پژوهشی مقررات حکومتی در شهر بازل سوئیس روز پنجشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی در صدر کشورهایی قرار داره که در اونها پولشویی میشه. این سازمان غیردولتی و پژوهشی سوئیسی در گزارش سالانه خود 10 کشوری رو که در صدر کشورهایی که خطر پولشویی و قاچاق پول برای تروریست‌ها در اونجا قرار داره منتشر کرده و گفته دولت‌های حاکم در این کشورها از مقررات و سیستم کنترل کارآمد برای جلوگیری از گردش غیرقانونی پول برخوردار نیستند. نادر صدیقی در واشنگتن.
در گزارش سالانه انستیتوی پژوهشی برای مقررات حکومتی در سوئیس، نام ایران در صدر کشورهایی قرار دارد که خطر پولشویی و تغذیه مالی تروریست‌ها از طریق قاچاق پول در آنها بیش از سایر کشورهای جهان است. در گزارش سال 2013 میلادی، نام جمهوری اسلامی ایران بعد از جمهوری اسلامی افغانستان در ردیف دوم قرار داشت، ولی در گزارش سال جاری میلادی که مشروع آن روز پنجشنبه انتشار یافت، ایران در این زمینه افغانستان را هم پشت سر گذاشته و در صدر کشورهایی قرار گرفته که در آنها کنترلی در زمینه جلوگیری از پولشویی و یا قاچاق پول صورت نمی‌گیرد. ده کشور دارنده چنین عنوانی به ترتیب عبارتند از ایران، افغانستان، کامبوج، تاجیکستان، گینه بیساو، عراق، کشورهای آفریقایی مالی، سوازیلند، موزامبیک و میانمار یا برمه در آسیا. گزارش میگوید که جملگی این کشورها چارچوب شایسته و کارایی برای کنترل گردش غیرقانونی پول ندارند و میزان فساد دولتی در آنها بالاست و نبود توان قضایی و حقوقی، عدم کنترل سیستم مالی و همینطور نبود شفافیت مالی در عرصه‌های عمومی حکومت از دیگر مواردی است که در این کشورها به چشم می‌خورد. در گزارش سازمان سوئیسی، فنلاند و استونی از حیث احتمال پولشویی و نقل و انتقال غیرقانونی پول کم خطرترین کشورها عنوان شدند. در گزارش این نکته هم تصریح شده که داشتن بالاترین و یا پایینترین عنوان در پژوهش سالانه به مفهوم آن نیست که اقدامات مربوط به پولشویی و میزان قاچاق پول در آنها بالا و یا پایین است، بلکه این امر نشان دهنده وجود و یا نبود قوانین و مقررات لازم برای نظارت دقیق و قانونی بر گردش پول است. انتشار گزارش سالانه انستیتوی سوئیسی از ماه آوریل سال 2012 میلادی آغاز شده و تنها گزارشی است که میزان خطرهای مربوط به پولشویی و قاچاق پول در کشورهای جهان را محاسبه و مشخص می‌کند. این سازمان که یک نهاد مدنی غیر دولتی و غیر انتفاعی است، از همکاری کارشناسان گوناگونی از کشورهای مختلف برخوردار است و با سازمانهای جهانی مانند سازمان ملل متحد و صندوق بین المللی پول نیز همکاری دارد.
نادر صدیقی بود از واشنگتن. در حالی که پلیس آمریکا حاضر نیست نام مأموری را که با شلیک به سوی نوجوانی سیاه‌پوست در شهر فرگوسن ایالت میسوری در آمریکا او را کشته فاش کند، درگیری‌های خیابانی در شهر فرگوسن میان معترضان و پلیس سراپا مسلح ادامه دارد. نوشین سید حسینی.
کشته شدن یک نوجوان سیاه پوست بی سلاح به نام مایکل براون در شهر فرگوسن آمریکا به وسیله پلیس که شامگاه شنبه به وقت محلی رخ داد، موجی از اعتراضات را برانگیخته است. روز چهارشنبه هم درگیری‌ها میان پلیس و صدها معترض خیابانی برای چهارمین شب پیاپی در شهر فرگوسن واقع در ایالت میسوری آمریکا ادامه داشت. معترضان که به گزارش خبرگزاری رویترز شمار آنها حدود 350 نفر تخمین زده شده، به طرف پلیس کوکتل مولوتوف و اشیاء مختلف پرتاب کردند و نیروهای پلیس سراپا مسلح هم در واکنش گاز اشکاور و بمب دودزا شلیک کردند. به گزارش رویترز تاکنون حدود 40 نفر در جریان این اعتراض ها بازداشت شدند. این نارامی ها موجب شده که مقام های ارشد کشور از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گرفته تا فعالان حقوق مدنی خواستار خیشتنداری و آرامش معترضان شوند. باراک اوباما روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای خواستار گفتگوهای التیام بخش میان دو طرف این درگیری ها شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این در حالی است که پلیس درباره شلیک به سوی مایکل براون 18 ساله اطلاعات زیادی اعلام نکرده و تنها به این اکتفا کرده که این حادثه در پی درگیری میان یک افسر پلیس و مایکل براون رخ داده و مأمور پلیس مزبور که نام او فاش نشده حتی برای مداوای جراحت‌هایش به بیمارستان مراجعه کرده است. این در حالی است که شاهدان این حادثه در گفتگو با رسانه‌ها روایت‌های متفاوتی از این ماجرا نقل کرده‌اند، در حالی که به گزارش رویترز یک شاهد عینی در مصاحبه ای مطبوعاتی بروز درگیری میان مایکل براون و افسر پلیس را رد کرده، گفته که پلیس در حالی که مایکل دستهایش را بالا برده بود به سمت سر و سینه او چندین بار شلیک کرده. شاهدی دیگر به شبکه خبری CNN گفته این نوجوان سیاه‌پوست پس از کشمکش با پلیس شروع به دویدن کرده، ولی بعد از شلیک پلیس رویش را برگردانده و دستهایش را به علامت تسلیم بالا برده، ولی مأمور پلیس به شلیک گلوله به سوی او ادامه داده تا اینکه مایکل براون 18 ساله روی زمین افتاده است. پلیس میگوید که تهدیدات در فضای مجازی موجب شده برای حفظ امنیت مأموری که به سوی مایکل براون شلیک کرده نامش را افشا نکند، تصمیمی که با انتقاد معترضان مواجه شده است. اکثریت ساکنان شهر فرگوسن که پیشتر غالباً از سفیدپوستان تشکیل می‌شده، در دهه‌های اخیر تغییر کرده و در حال حاضر اغلب جمعیت این شهر را سیاه‌پوستان تشکیل می‌دهند. دو سوم جمعیت 21,000 نفری این شهر سیاه‌پوست هستند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. شنونده‌ای در پیامی که خودش نوشته قبل از هر فاجعه شاهد تعدد کارخانه ها و تبانی جمعی علیه منافع مشتریان هستیم. ایشون اضافه کرده تنوع مارک ها در هر کشوری که کمبود مواد غذایی داره قطعا با نقش است. به این ترتیب به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. یک بار دیگه ممنون از اینکه در این صبحانه با خبر با ما بودید و حتی اونهایی که از ما انتقادهایی کردن ازشون سپاسگزاریم. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما، تندرست و سرفراز.